بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين در رابطه با اجرای اصول و حقوقی که فرهنگ پاک حق برای همدلی و همیاری و اتحاد و وحدت و مهرورزی مردم به یک دیگر پیشنهاد کرده، می‌فرماید پشتوانه اجرای این اصول و حقوق دو چیزه. یکی توحید، این توحیدی که حضرت در این جمله می‌فرمایند به معنای اینه که انسان فقط گوش به فرمان خداوند باشه، فرمانهای خداوند هم از طریق قرآن کریم و نبوت و امامت به مردم ابلاغ شده. اگر انسان بخواد کنار پروردگار عالم تعدادی فرمان ده رو انتخاب بکنه، دوستش و رفیقش و قوم خویشش و خواسته های نامعقول خودشو، این اصول و حقوق یا کم اجرا میشه یا اجرا نمیشه. چون هوای نفس و شیاطین و دوستان بد و اقوام جاهل به دین آدمو تشویق به مسائلی میکنن، به اجرای برنامه هایی میکنن که با فرهنگ پروردگار موافقتی نداره. فرض بکنید یه موردی پیش اومده که مورد گذشته، خداوند می‌فرماید بگذر، ممکنه 10 نفر دور آدمو بگیرن بگن نگذر. مادر، پدر، رفیق، قوم خیش، اینجا بین فرمان خدا و فرمان اونها تضاد. و اگه آدم این حال برش حاکم نباشه که فرمانبر از 1 نفر باشه، به هر قیمتی که میخواد تموم بشه، دیگران که ضد اون فرمانو میگن من گوش بهشون ندم، ممکنه با من قهر بکنن، تردم بکنن. اهل خدا در تمام دوره عمرشون از این قهر کردن ها و ترد کردن ها نترسیدن، تلخیشم تحمل کردن. خدای نکرده ممکنه مادر آدم بگه اگه گوش به حرف من ندی نمیخوام بیای خونه من. خب اینجا آدم سر دوراهی اینه که گوش به حرف خدا بدم یا گوش به حرف مادرم بدم. ما باید مقایسه کنیم بین پروردگار و مادرمون، ببینیم جایگاه حضرت حق کجاست، جایگاه حضرت مادر کجاست. خب جایگاه مادر یه جایگاه محدوده، یعنی مادر به من نمیتونه فرمانی بده که فرمانش مخالف با فرمان پروردگاره، و اگه من گوش به فرمان مادر ندم منو راه نمیده، یا گریه میکنه یا به سینه میزنه یا نفرین میکنه یا تلخی ایجاد میکنه تو زندگیم. خداوند قبول کرده که شما این تلخی رو بکشین، اون فرمان رو نبرین چون به نفعتون نیست، ولی فرمان خدا رو ببرین. و انجا هدا که علا انتوش رکبی شیعا، اگر پدر و مادر پافشاری کردن که ما هم در ربوبیت شریک خداییم، چنان که خدا رب تو، امام رب تو، چنان که او فرمان داره ما هم داریم، او خواسته داره ما هم داریم، شما یه مقدار به حرف خدا گوش بده یه مقدارم به حرف ما. قرآن مجید میگه کنار خدا در اطاعت کردن شریک قرار ندیم. دیگران هم همینطور، وقتی به ما به مصلحتمون به نفعمون اجازه نمیدن فرمانهای مخالف با خدا رو از ناحیه پدر و مادر اطاعت بکنیم، به طریق اولا از دیگران نباید اطاعت کرد. کار به جایی رسیده که بر من ثابت شده که دیدن این رحمم برم، همم ایستادن میگن نرو، همسرم میگه نرو، بچه هم میگن نرو، داییم میگه نرو، عموم میگه نرو، یه نفر فقط میگه برو، اونم پروردگار. میگه قطع رحم نکن. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اگر قطع رحم بکنن مردم، فاولائک هم الفاسقون، خب من حالا بیام به حرف غیر خدا گوش بدم فاسق بشم از دیدگاه خدا، یا به حرف خدا گوش بدم عبدالله بشم، کدوم رو باید انتخاب بکنم؟ کدوم به صلاح منه؟ کدام برای دنیا و آخرت من خوبه؟ خب فرمانهای خدا. این معنی توحید در این جمله است. این که عرض میکنم معنی توحید در این جمله است، دلیل دارم. حالا جمله شو که خوندم، دلیلش تو خود جمله است. این یک زمینه. یک زمینه دیگر، امیرالمؤمنین میفرماید اخلاصه. نه تنها خدا رو فرمان بردن، بلکه خدا را به خاطر خدا فرمان بردن، که این فرمانی که میخوای ببری با خودش معامله کن. این تجارتیه که قرآن مجید میگه کسادی نداره، ضرر نداره، زیان هم نداره. که خدایا همه میگن خونه این قوم خویشت نرو، تو میگی برو، من به خاطر تو میرم. حالا جمله نورانی حضرت رو عنایت کنی، و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، تمام اصول خانوادگی و اجتماعی و حقوق مردم رو بر یک دیگر خداوند در جایگاه توحید و اخلاص محکمش کرده. اگر کسی اهل توحید به این معنا نباشه، اهل اخلاص نباشه، جایگاه حقوق و اصول محکم نخواهد بود، یعنی مردم راحت عمل نخواهند کرد. حالا یا خودشون میگن ما عمل نمی کنیم، یا پدرش میگه، یا مادرش میگه، یا مردم میگن، یا قوم خیشاش میگن، یا رفیقش میگه، این جایگاه سست میشه، خلافش عمل میشه. و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقد ها. دلیل بر این که توحید و من اون گونه معنا کردم همین کلمه حقوقه، یعنی توحید در اینجا به معنای فرمان بردن از یک نفره، یعنی نفر دوم نباید در فرمان روایی خدا شریکش کنم. من فقط یه نفر، یه حقیقت محورم باشه، بله کنار فرمانهای او هزاران فرمان هست، منم گوش بدم، با خدا مخالفت کردم. این توحید و اخلاص جایگاه اجرای حقوق رو بتون آرمه میکنه. اما اصولی که پیشنهاد میکنه فرهنگ خدا، کم نیست این اصول، فراگیر به تمام جهات زندگیه. که یه نمونه های از این اصول رو که عامل وحدت، عامل محبت، عامل یکرنگی، عامل همیاری، عامل کمک دادن به هم دیگر عنایت کنید. در بین حقها هیچ حقی بالاتر، مهمتر و با ارزشتر از حق پروردگار مهربان عالم وجود نداره. علتش هم اینه، خالق ماست، روزی دهنده به ماست، حیات و مرگ ما در دست اوست، بالاترین حق رو او به ما داره. ادای این حقم اینه که زین العابدین می‌فرماید حق الله الاکبر. این اکبر صفت حقه، یعنی حضرت میخوان به مردم بگن در این عالم حقی بزرگتر و ارزشمندتر از حق خداوند وجود نداره و حق خداوندم به اینه که ان تعبده، فرمانهای او رو گوش بدی، ولا تشرک بهی شیئا، فرمانده دیگری رو کنار او علم نکنی، شریک در دست دور براش نسازی. اونایی که حق خدا رو ادا میکنن، واقعا هم ادا کننده حقن، اینا در بین مردم آدمای محترمی هستند. حتی بدان هم در فضای بیداریشون به اونا احترام میکنن. اگرم در غفلت جسارتی بکنن، بعد از اینکه از غفلت در اومدن پشیمان میشن، توبه میکنن، عذرخواهی میکنن. مردم به اینا اعتماد دارن. توی شهری که اغلب غارتگر بودن، دزد بودن، آدمکش بودن، زناکار بودن، ظالم بودن، پست بودن، مردم به احدی اعتماد نداشتن. فقط تو اون شهر به یه نفر اعتماد داشتن که اونم در سن جوانی بود، 20 سالگی تا 40 سالگی. 20 سال مردم قیمتی ترین اشیاءشونو می آوردن پیش پیغمبر اسلام، امانت می زشتن. می دونستن این حافظ امانته و می دونستن به هر غارتگری امانت بسپارن، امانت رو هم غارت میکنیم. برای هر روزگاری روشن بود که اهل ایمان واقعی قابل اعتمادن. پولو میشه پیش اونا امانت گذاشت، خونه رو میشه به نامشون کرد به عنوان امانت، به خاطر پیش آمد که نمیخواد حالا خونه به نام خودش باشه صاحب خونه. اونایی که حق به خدا رو ادا میکنن، اونا تکیگاه مردمن، مورد اعتماد مردمن، مورد اعتبار مردمن. پیغمبر میفرماید این چقدر روایت با ارزشه. البته یا یاد آدم بمونه این حرفا، بعضی از روایات و قطعه ها هست واقعا آدم یادش نمیره. این یکی از اون قطعایی که اهل حال یادشون نمیره. ان لله تبارک و تعالی فی کل نعمت حقا. اینو آدم یادش نمیره. فی کل نعمت، میگه خدا لباسی که بهتون داده پوشیدین، هوایی که استشمام میکنین، آبی که مینوشین، ده جور لقمه‌ای که سر سفرتونه، هر چی نعمت بهتون داده از ناحیه این نعمت بر شما حق داره. حق به نعمت او رو ادا کنید. فمن اداه و زاده و منها. شما حق هر نعمت خدا رو ادا بکنید، خدا به اون نعمت بر شما اضافه میکنه. و من قصر ان خاطر به زوال نعمته. اما اگه از حق نعمت خدا کوتاهی بکنید از دستتون میگیره. میگه این قدر شناس نی، قدردان نی، ارزش بر نعمت من قائل نی، مهلتم که بهش دادم دیگه بستشه. حالا از این لحظه یا در جان نعمتو میگیرم یا به تدریج. این یه حق. دومین حقی که پروردگار خودش در آیات قرآن کریم بعد از حق خودش ذکر کرده، که یعنی یه حق بالاتر از این نبوده که بگذاره در طول حق خودش، حق پدر و مادره. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اکرام نمیگه و احسان، یعنی کنار پدر و مادرت خیلی راحت دست به جیب. بالوالدین احسانا. تا کی باید به این پدر و مادر احسان کرد؟ تا وقتی آدم زنده است. خب ممکنه آدم 90 سال زنده بمونه، 50 سالش و پدر مادرش از دنیا رفته باشن. احسان نباید قطعی بشه، یعنی با اینکه از دنیا رفتن باید به اونها احسان کرد تا وقتی مرگ خود آدم برسه. و در زمان پیری و از کار افتادگی هر دوشون در سوره اسراء خدا می‌فرماید اونچه بر دل شما نسبت به این دوتا پیرمرد و پیرزن و عکار افتاده می‌گذره می‌دونم، را می‌ری و می‌گی خدایا پدر مادر من فداشونم بشم، اما این دوتا مرد و زن لمس دیگه به چه درد میخورن؟ نمیشه مرگشونو برسونی. میگه من از این نیتتون آگاه، نکنید این نیت، نگید. یه حکیم بزرگواری تو کتابام نوشتن، میگه من یه شب در عالم رؤیا دیدم اومدم سر قبرستون شهرمون، دیدم که تمام این مرده ها از قبر در اومدن، البته ارواحشون که خاموش نشده، بدن از روح جدا شده. ائمه ما میفرمایند با اینکه بدنشون رو جدا کردن ولی اون جانشون به شما اشراف داره و هر چی بر شما میگذره اونا خبردار میشن. و شبهای جمعه هم خدا بهشون اجازه میده میاد روحشون کنار پنجره اتاقتون نگاه میکنه شما با زن و بچه و عروس و دوماد و نوه چی کار میکنین، کنار پنجره ناله میکنن که ما 60 سال برای شما دویدیم، حتی به خاطر شما به حرف خدا گوش ندادیم، چرا یاد ما نمیکنین؟ گفت دیدم قبر به قبر، از قبر در اومدن نشستن کنار قبر و جلوی هر کدومشون یه سفره با چه نوشیدنی هایی و غذاهایی. میگشتم رسیدم به یه مرده، دیدم بالای قبرش نشسته بسیار غمناک، هیچی هم در برابرش نیست. گفتم آقا چه میکنی؟ گفت ناراحتم، هر شب جمعه خانواده و بچه های این مرده ها برای اینا هدیه میفرستن، یا نماز میخونن یا قرآن میخونن یا پول به مستحق میدن یا غذا میدن. و این سفرهایی که جلو اینا میبینی اینا کاری به بهشت و برزخ نداره، اینا رو بچه هاشون فرستن. اما من تو اینا خجالت زدم، توهی دست. گفتم کسان تو کیه؟ اسم پسرشو بود. اون وقتا لباسشویی نبوده به صورت مغازه، ولی لباسشویی به صورت معمولی بوده. اصلا کسانی شغلشون لباسشویی بود، می اومدن تو کوچه لباسای مردم رو میگرفتن میبردن میشستن بر میگردوندن مزد میگرفتن. گفت فلان لباس شو پسر من، برو بهش بگو بابا هر شب جمعه بین این مرده ها منو خجالت زده میذاری. گفت فرداش اومدم لب رودخونه، جایی که لباس شورا لباس می شستن، بالای بلندیم پسره رو صدا کردم. گفتم تو پسر فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم بابات اینجور بود اینجور بود اینجور پیغام داد. گفت بابای من که ارثی برای من نذاشته، پولم کجور، ما با همین یه مقدار لباسویی به زحمت خرج خود و زن و بچه رو اداره میکنیم. بعد ناراحت شد، دو تا کف دست رو برد تو آب رودخانه ریخ بیرون. گاهی دوباره بابامو دیدی بگو غیر این مشت آب من چیزی ندارم برات بفرستم. گوش شب جمعه دیگه باز همون پرده رو نشونم دادم، این مرده فقیر رو دیدم خوش لباس، سفره عالی در مقابلش، گفت خدا رحمتت کنه که منو از شرمندگی در آوردی. گفتم پسرت برای چی کار کرد؟ گفت غیر اون مشتهابی که پاشید، گفت من برای بابام غیر این ندارم، چیزی برای من کاری نکرد، ولی اون آبی که بیرون ریخت اون کار کرد. چون یه ماهی کوچیک از آب افتاده بود بیرون، داشت پرپر میزد بمیره، این مشتهاب بچه من که لب رودخونه ریخت اون ماهی رو با خودش به رودخونه برگرد. این سفره رو برای من فرستادن، گفتن بچه‌ت باعث نجات یه ماهی شد، اینم سهم تو. این حق پدر و مادر. بعد اینجا پیغمبر میگه شماها اغلبتون سه تا پدر دارین، هر سم به شما حق داره، حق هر سه رو هم باید ادا کنی. ابون یولدوک، پدری که با مادر شما ازدواج کرد شما به دنیا اومدید، پدری که دختر به شما داد شده پدر زن، معلمی که به شما علم آموخت ابون یعلموک. این ابون یعلموک مراتبش میره بالا تا برسه به دو تا پدر که دیگه حق حیات و حق توحید و حق بهشت و حق نجات به ما دارن، و اون دو تا پدر این دو نفرن، انا و علی یون ابا و حاضه الام. حق اینا باید ادا بشه. این دو تا پدر اگر کسی ناراضی باشن تمام درهای رحمت به روش بسته میشه. اگر راضی باشن همه درها باز میشه. اجرای حق این دو نفر به اقتدای به این دو نفره. این هم یک اصل که شما ببینید اگه فرزندان به قول قرآن، من یه مقدار آیه رو فارسی میکنم، در مقابل اوقات تلخی ها اکور در رفتن ها تنگ نظری های پدر مادر رو کوتا بیان، کامل کوتا. و بعدم خلأهای اونها رو تأمین بکن. این ایجاد محبت بیشتر نمی کنه، هدف خدا رو تحقق نمیده که میخواد کل جامعه به هم محبت داشته باشن، با هم یکی باشن، با هم همدل باشن، با هم همیار باشن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، همه کمک هم باشن، همه از هم گذشت بکنن. کل اینا در مواردی که بیان شده. یه مواردی هم هست که خارج از این موارده، نه اونجا جای ساخت و پاخت نی، جای یکی شدن نیست. وجود مبارک ابی عبدالله رو دعوت کردن بیا با یارانت با یزید یکی بشه، یه واحد بشه، اختلاف نداشته باشه. به عمر سعد فرمود دامن مادرانی که ما رو تربیت کرده ایبا داره از این که ما با شما یه چشم به هم زدن یکی بشیم. ما بنا باشه یکی باشیم، با حبیب یکی میشه، با مسلم ابن عثجه یکی میشه، با قمر بنی هاشم یکی میشه. ما با اونجاهایی که به ما گفتن یکی میشه. مواردش رو باید بدون آدم، به خدای نکرده در اجرای این اصول و حقوق دچار افراط و اشتباه و خطا نشه. اما مورد دیگه، یه روایت هم درباره پدر و مادر از قول خود حضرت حق بخونم، روایت عجیبیه. من رضی عنه والدیه، کسی که رضایت پدر و مادرشو جلب کرده، حالا ممکنه جلب کننده رضایت بگن خدایا ما جلب کردیم، من بابای ما یهودیه، مادر ما مسیحی، پدر مادر ما بیدینن، مشرکن، ولی ما رضایتشون رو جلب کردیم، ما هم جز و همینایی هستیم که میخوای بگی؟ جواب اینه که قطعا شک ندار. من رضی عنه والدی فانا عنه راض، پدر مادر رو هر کی راضی کنه من خدا از او راضیم، پدر مادرم هر کی میخواد. آدم بیاد پدر مادر مؤمنش رو از خودش راضی کنه، اونجا که دیگه رضایت خدا قوقا میکنه. این احسان و این محبت بالاخره اونا رو وادار میکنه با آدم دیگه تلخی نکنه، در حق آدم اشتباه نکنه، به آدم بد نگه، زندگی آدمو در مزیقه قرار ندن. احسانم جز به تلنگرهای بیدار کننده است. خب حق خدا، حق پدر و مادر، اینا دنبال هم دیگه است از نظر ارزش، اما حق اولاد، اگر ما زن نمی گرفتیم و بچه دار نمی شدیم، این مسائل شامل حال ما نبود. ما رفتیم ازدواج کردیم، ما دوتا باعث شدیم که این دو سه تا بچه به دنیا بیان، ما باعث، حالا که آوردیمشون حقوقی بر ما دارن، ما باید این حقوق رو ادا بکنیم و واجبه. پیغمبر می فرماید سه حق اولاد به گردنتون داره: ان یحسن اسم، اسم خوب روش بذار. ما اسمای زیبا کم نداریم که، فاطمه، فهیمه، صدیقه، علی، حسن، حسین، این اسما رو بچه هاشون بذارن مرد. حق دومن یعلمه القرآن، به تدریج به بچه ها یاد بدن که قانون زندگیتون عزیزانم این که خدا عنایت، این قانون زندگی. و حق سوم، ول ادب، بچه رو خوش‌زبون، با وقار، با تربیت، با ادب بار بیاره، و پشت سر ادب می‌فرماید به محض این که بچه اگر میتونن پدر مادرها احساس کرد حفظش از همه گناهان به اینه که ازدواج بکنه، ان یزوجه، بر پدر واجبه به این بچه زن بده یا دختر و شوهر بده، اینقدر معطلش نکنه تا یه روزی کار از کار بگذاره، پسره به انواع گناهان دوچار شده باشه، حالا بیم بگیم میخوایم زنت بده، یا نعوذ بالله دختر انسان که امانت خداست، حد اقل اکثر نه دامنش به رابطه نامشروع کاری هم نکنه، فقط با یه نامحرم قرار بگیر. البته هر دختر یا هر پسری با نامحرم که قرار میگیره، با توجه به اینکه آسمان و زمین و در و دیوار و امریکا و اروپا در کل کره زمین عامل تحریک شهوت قرار دادن، کم اتفاق میفته شیش ماه دختر و پسری با هم رابطه داشته باشن و دست نخورن، مگه اینکه جناب این جوان به حرام رابطه برقرار بکنه اما مثل یوسف باشه بگه دختر خانم ما با هم رفیقیم، اما هر رو به من میگی بی بریم در خلوت، نه من از خدا میترسم. یعنی اینا که رابطه دارن اینجوری هم، یه دونه شون هم اینجوری، یه دونه شون. رسول خدا می فرمویند سه آیه به من نازل شد که در این سه آیه هر کدامش دو چیز به همدیگه گره زده شده. این خیلی روایت فوق‌العاده ای، این خیلی باید قابل توجه مردم باشه. سه آیه بر من نازل که در هر کدومش دو چیز به همدیگه گره زده شده، اگر امت من هر کدام از این سه آیه رو که دو چیز داره یکیشو عمل بکنن تا آخر عمر و دومیشو عمل نکنن، خدا بنای قبول اون اولی رو مطلقا نداره. یعنی میگه یه دونشو نمیخوام، قبول نمیکنه. طبق ترتیبی که خود پیغمبر دارن، آیه اول از سه آیه اینه: اقیم الصلاة و آت و زکات. کسی که نماز میخونه زکات بهش تعلق گرفته نپردازه، چون نماز و گرهش رو از زکات وا کرده، در حالی که خدا این دوتا رو به هم گره زده، خدا اون نماز رو قبول نمیکنه. یا بیاد بگه من سالی 200 میلیون تومن گندم و جو میفروشم، خوش ندارم نماز بخونم، اما زکات مالم رو میدم، میرم درمونگا میسازم، بیمارستان میسازم. خدا میفرماید زکات بی نمازم مال خودت نمیخوام. این یک آیه خیلی لطیفه که عمق این مسئله اینه که پیغمبر میگه خدا با بخیل سر و کار نداره. چه بخل در عبادت، چه بخل در زکات. آیه 2، اطیع الله و اطیع الرسول. کسی بگه من قلبم با خدا پاکه، دیگه به پیغمبر و به این و به اون کاری ندارم. اطاعت از خدا با اطاعت از من به هم گره خورد. نه تنها سراغ من بیا، نه سراغ خدا. میخوایم سراغ دوتاییمون. آیه 3، انشکرلی، بر شما بندگانم واجب سپاسگزار نعمتهای من باشین، ولی والدیک و قدردان پدر و مادرت. اگه از اون مقدسای درجه 1 باشی به خاطر اینکه خیلی با من خدایی، اما قدردان پدر و مادرت نباشی، من اون با من بودن تو نمیخوام. گفتم میبینین مادرو گوه هر روز یه برنامه هم هر روز دیدن مادرم. میرم اول دستشو میبوسم، بعد 2-3 متر میام این طرفتر با یه دنیا ادب میشینم، بعدم میگم مادر فرمانی نداریم، خواسته ای نداریم. من که میدونستم، گفتم چرا با این خوک خور عرق خور اینجور رفتار میکنه؟ گفت دستور امام صادق و زین العابدین، دستور قرآنه، این حق باید ادا. یعنی این 70 میلیون هر چی حق به هم دیگه دارن واجب ادا بکنن. این حقا اگه ادا بشه همه میشن همدل، همه میشن واحد، همه میشن همیار، همه میشن مهرورز، چون ادای این حقوق محبت ساز، وحدت ساز، همه پاک میشن، پاکی ها همه کنار هم قرار میگیرن. خدایا به حقیقت قرآن توفیق عمل به این اصول و به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون، به کل مردم خوب این مملکت عطا فرما. هرگز بین ما و قرآن و اهل بیت نگذار، به لطفت، به کرمت، عامل جدایی بیاد ما رو از جدایی بین خودمون و قرآن و اهل بیت حفظ کن. خدای ما خبر از مرده های در برزخمون نداریم، اونا هم بالاخره تو دنیا بودن، گناهانی داشتن، اشتباهاتی داشتن، حقایی رو پامال کردن. شب آخر ماه رمضان تو برای امشب خیلی وعده ها دادی، وعده مستجاب کردن دعا دادی، حداقل محبوب ما این یه دونه دعا رو مستجاب کن. اگر اموات ما، هر ذوی الحق ما در برزخ گرفتاره، به حق قرآن الان آزادش کن. ثوابی از این مسجد، از این مجلس، از نمازای این مردم، از این که پای علم نشستن، پای حرفای تو و پیغمبر و ائمه نشستن، و همشون آید و واصل بفرما. الهی وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری بزرگوار ما، محراب ما، منبر ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما رو از همه حوادث حفظ فرما.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.